عجلوا بالصلاة
اقامه نماز صبح به امامت مقام معظم رهبری.
الله اکبر
الله اکبر تکبیرت الاحرام
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي
وآل محمد.
الله أكبر. سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا لطيف ارحم.
الله أكبر. بسم الله وبالله
لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امروز پنجشنبه 21 تیر ماه 1403 هجری شمسی است. 5:02 دقیقه لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود. سرخیزان گرامی، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله.
حبيبي حسين نور العيون.
وقتی ما میتوانیم خونبهای حسین ابن علی را بگیریم که وارث او باشیم.
انت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون كل فديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانم نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون
اللي فديتك ترى هل يرحموني شهد هل يرحموني. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين وخير الوسيين. السلام عليك يا وارث الحسن الرفي الطاهر الراضي المرضي. السلام عليك أيها الصديق الأكبر. السلام عليك أيها الوسي البر السقيم. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفراقك وناخت برحلك. السلام عليك وعلى الملائكة القافين بك أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن أثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتيت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرخام المتهرة لم تنجسك الجاهلية بالنجاسة ولم تلبسك من مدله مات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواطيم عملي وقلبي لقلبكم سن دلم تسليم شماست وأمري لأمركم متبع أمورم فيرو أمور شماست صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم از این جای به بعد زیارت دستورینه خودتون رو قبر بیاندازید قبر رو ببوسید بگید بابی انت و امی یبن رسول الله بابی انت و امی یا ابا عبدالله بابی انت و امی یبن رسول الله بابی انت و امی یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت والجمعت وتهيأت لقتالك خدا لعنت كل أمتي رو كأسماشون زين كردن لجام و دهن زدن آماده شدن برا جنگ با تو حسین جانم یا مولای یا ابا عبدالله یا مولای یا مولای یا ابا عبدالله قصدت خرمك واتيت الى مشهدك اسال الله بالشان الذي لك عندك وبالمهل الذي لك لدي ان يصلي على محمد وآل محمد وان يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بازم صداش بزنیم یا مولای یا ابا عبدالله یا مولای یا
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر به ما توفیق داد در خدمت شما عزیزان باشیم، همراه با شما گرامیان صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و واکاوی کنیم. سلام میکنم به کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلاً عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که همواره موفق و سربلند و پیروز باشم و در همه مراحل زندگی مشمول عنایات خداوند متعال و همینطور مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد جباری. انشالله ده برنامه امروز هم از صحبت‌های شما بهره‌مند خواهیم شد. برنامه‌مون رو مزین و معطر می‌کنیم به صلوات بر پیامبر مهر و رحمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی که برنامه‌های گذشته ما رو شنیدید، مستحضرید که درباره حوادث و رخدادها و اتفاقات زمان حکومت عمر بن الخطاب صحبت می‌کنیم و رسیدیم به موضوع کارگزارانی که عمر برای خودش انتخاب می‌کرد. در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم به اینکه عمر برای انتخاب کارگزاران خودش به چه ویژگی‌هایی توجه داشت، از جمله قرشی بودن اونها رو مد نظر قرار میداد و اینکه اونها همسویی سیاسی باهاش داشته باشن و دیگر موارد رو. و در برنامه گذشته هم جناب استاد جباری به معرفی چند تن از کارگزاران حکومت عمر پرداختند، از جمله اونها ابو عبیده جراح، عمرواس، سعد ابن ابی وقاص و مغیره ابن شعبه بودند که دربارشون صحبت کردیم. و البته این نکته مهم که افرادی مانند یزید ابن ابی سفیان، معاویه ابن ابی سفیان و عتبه ابن ابی سفیان، 3 نفر از فرزندان ابو سفیان هم در حکومت عمر نقش مهم داشتن. پیش از اینکه به ادامه موضوعمون بپردازیم و دیگر کارگزاران عمر رو معرفی کنیم، من یک سوال بکنم از جناب استاد جباری جان. استاد، با توجه به این مورد اخیری که عرض کردم، یعنی 3 نفر از فرزندان ابی سفیان و مخصوصا یزید ابن ابی سفیان و معاویه که در شام حکومت داشتند، می توان گفت که همین سنگ بنایی شد برای حکومت اموی در شام؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، قطعا همین طور هست و هر کسی که ارشد که تاریخ صدر اسلام رو بحث کرده و نقل کرده، بلا تردید نقش عمر رو نقش انکارناپذیری در بست قدرت امویون در شام میدانه. دلیلش هم این بود که به هر حال هم یزید بن ابی سفیان و سپس معاویه در اونجا یک به هر حال بست قدرتی پیدا کرده، معاویه به خصوص روز افزون بود این قدرتش و در حدی شد که علی‌رغم انتقاداتی که گاهی به عمر میشد برای عزل معاویه، اما مقاومت میکرد و بها نمیداد و همطور که برنامه قبلم عرض کردم، عرض میکنم که در قبال انتقاداتی که نسبت به معاویه میشد تأکید میکنم که از معاویه به جز به نیکی یاد نکن و عرض شد این در نقطه مقابل در واقع توصیه هایی که پیامبر کرده بود که مبادا بگذر معاویه حاکم بر مسلمان ها بشه، اگر بر منبر من دیدید او رو به قتل برسانید، امثال اینها. اما این زمینه رو متاسفانه عمر فراهم کرد و تا حدی معاویه قدرت پیدا کرد در زمان عمر، که وقتی که عمر در آخر عمر شورای 6 نفره رو تعیین کرد، اونها رو ترساند از وجود معاویه در شام. یعنی شما اگر به توافق نرسید و خلیفه از میان خودتون نصب نکنید، معاویه در شامه، یعنی معاویه خواهد آمد و به هر حال مسلط بر امور میشه. این نشون میده که به هر حال عمری که قدرت نمایی میکرد در مدینه برای خودش با اون روحیه خشنی که داشت و افراد جرأت نداشتن در مقابل اون نفس بکشن، اما در مقابل معاویه یک چنین ارشاد که صحنه ای رو برای او فراهم کرده و یک بسته یدی به او داده.
و یک نکته که مثلا در برنامه گذشته شما اشاره کردید این بود که وقتی که مردم به سعد ابی وقاص و بعد هم عمار یاسر اعتراض میکنن و در واقع یه مقداری با اونها مخالفت میکنن، عمر به راحتی اونها رو کنار میگذاره، ولی خب در جریان معاویه اتفاق نمیفته.
فقط یک بار عمر میره از معاویه سوال میکند در سفرش به شام، میبینه خب از معاویه رو و ارشاد که از او سوال میکند این وضعیت تجملی که خانه‌ای که ساخته بود و وضعیت ظاهری که برای اشرافیگری راه انداخته بود. معاویه یک پاسخ این چه میده که ما در مرعا و منظر رومیان هستیم و باید به ظاهر یک برحال ابهتی داشته باشه ظواهر ما، و عمر میگه که برحال استدلالی آورده که من نمیدونم این راسته یا ناراسته، اون رو به خودت واگذار میکنم و از کنارش خیلی راحت رد میشه.
بله،
هر شبت که و تحمل میکنه معاویه رو با این وضعیتش. خب از اینها که بگذاریم، قنفذ هم از جمله کارگزاران خلیفه دوم هست.
او هم قبیله با او هم باید باشه.
بله، دو قول هست، قول معروف همون که ادبی، قنفذ ادبی نام بردن، گاهی تیمی گفتن، اما معروف تر همون ادبی هست، هم قبیله عمر هست، قنفذ ابن عمیر. و بعد از محرز ابن حارسه که والی مکه بود، عمر قنفذ رو به جای او نصب کرد، در مکه مدتی در مکه والی عمر بود.
بله،
یک روایتی رو نقل شده که عباس یه وقتی به امیرالمؤمنین سلام، عباس عموی امیرالمؤمنین و پیامبر صلی الله علیه، به امیرالمؤمنین عرض کرد که این مشاطره اموالی که عمر داره نسبت به همه انجام میده، که حالا بعد عرض خواهم کرد مشاطره، یعنی عمر این کارگزارانی که میفرستاد به نواحی، وقتی که میامدن اموالی که میآوردند این اموال رو نصف میکرد، اموالی که داشتند، اموال شخصی اونها رو نصف میکرد، نصفش رو تصرف میکرد برای بیت المال. و خیلی عجیب چیزی که موجب اعتراض خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد که اگر اینها اموال ارشد که شخصیشونو که حق تصرف نداره، اگر اموال بیت المال است که چرا نصفشو باید کلشو تصرف بکنیم؟ و ضمن اینکه دوباره اینا رو برمیگردوند، یعنی اون اشخاص رو دوباره اون مسئولیت رو بهشون میداد و برمیگشتن به منطقهشون. خب این کار به بحث مشاطره اموال معروفه. اما این رو عباس به امیرالمؤمنین عرض کرد که چطور راجب قنفذ این کار رو نکرد؟
بله.
چرا عمر نسبت به قنفذ مشاطره اموال ندارد؟ در اون روایت دارد که امیرالمؤمنین نگاهی به اطراف کرد و عشق در چشمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه حلقه زد و از اون کنم که فرمود در واقع به نحوی پاداش اون کاریست که با فاطمه سلام الله علیها در هجوم به بیت فاطمه قنفذ انجام داد. این خیلی صحنه جانسوزی که امیرالمؤمنین همین رو هم که میخواد به عباس بیان بکند میپاد اطراف رو که مگر به هر حال کسانی نباشن که این رو برن گزارش بدن به عمر و امثال اینها.
بله.
فضا فضای سخت همراه با تقیهی به هر حال نشون میده که بوده و این خوب یکی از شواهد هست که این گونه قوانینی که عمر داشت یا معاملات تعاملی که عمر داشت با کارگزارانش این فراگیر نبوده. حالا باز عرض خواهم کرد موارد نقض دیگر رو مراجع زید ابن ثابت اینها اشاره خواهم کرد. حالا حرف زید ابن ثابت شد خوبه همجا به اونم اشاره بکنم. زید ابن ثابت هم به عنوان یکی از کارگزاران عمر مطرحه. این زید ابن ثابت ابن ضحاک انصاری خزرجی، این جوانکی که هنگام هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله 11 سال بیشتر نداشت و بعد از هجرت پیامبر و بعد از جریان بدر و اسرای قریش در بدر که برخی از اونها که سواد داشتند شرط آزادیشون این شد که به 10 نفر از نوجوانان و جوانان و اطفال به هر حال مسلمان ها سواد بیاموزن، زیدم یکی از همون کسان بود که در این جریان سواد آموخت.
بله.
بعدن گفته شده که او جزء کاتبان وحی قرار گرفت، اسم او رو جزء یکی از کتاب وحی شمردن در کنار اسامی کسان مثل ابی ابن کعب و عبدالله ابن مسعود و خب در رأسشون هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. البته با این سابقه ای که عرض کردم زید ابن ثابت نباید خیلی زیاد کتابت وحی کرده باشد چون سنش به هر حال عرض شد هنگام هجرت پیامبر 11 سال بود، هنگام رحلت پیامبر طبعا 21-22 ساله بوده، اما همه نقل کردن که کتابت وحی داشته. اما بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله از جهت سیاسی کاملا همسو و در خط خلفا قرار گرفت.
بله.
و او کسی است که در نقل بخاری هست، دیگر نقل هم هست، وقتی که ابوبکر تصمیم گرفت به جمع قرآن، معروف جریان جمع قرآن ابوبکر، ما قبلا هم دربارش تقریبا مفصل صحبت کردیم و انگیزه جمع قرآن ابوبکر رو که علی رغم اینی که تلاش شده ترسیم بشود در گزارش های تاریخی که به خاطر شهادت قاریان قرآن و حافظان قرآن در جریان جنگ یمامه با مسیلمه کذاب بود که ابوبکر احساس خطر کرد که قرآن از بین برود و قرآن جمع نشده، لذا به زید ابن ثابت این مسئولیت رو داد. اما عرض کردیم که نه، قصه چیز دیگری بوده. بعد از ارائه قرآن امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مشتمل بر حواشی تفسیری بود، اینها احساس نگرانی کردن که نکند در مصاحف صحابه هم از این خبرها باشد، لذا به بهانه جمع قرآن تلاش کردن مصاحف صحابه رو جمع بکنن. حالا عرضم اینجاست، در از جمله روایت بخاری هست که زید ابن ثابت رو طلبیدن و اونجا جمله‌ای دارد که ابوبکر بهش گفت که انک رجل شاب عاقل لا نتهمک، تو یک جوان عاقلی هستی که از جانب ما مورد اتهام نیستی. کاملا نشون میده که همسو بوده با جریان خلافت و او مأمور میشه بر اینکه بنشینه در مسجد همراه عمر و افراد بیان هرچه که از قرآن دارن عرضه بکنن با شهادت 2 نفر، یعنی هر کسی با 2 شاهد بیاره و قرآنش عرضه بکنه. به هر حال این یک چنین سابقه‌ای در این آقای زید ابن ثابت گفته شد. عمر وقتی که در دوره حکومتش به حج میرفت یا وقتی که به شام رفت، او رو به عنوان جایگزین خودش، جانشین خودش در مدینه نصب میکرد و یک مسئولیت امور مالی رو هم به زید ابن ثابت داده و هر شود که از جمله در همین جا گفته شده که اون مشاطره انبالی که نسبت به دیگر کارگزاران انجام میداد نسبت زید ابن ثابت انجام نداده و همه اموالی که آورده بود به خودش برگردون و از میکنم که چیزی رو تصرف